بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه ایران قضاوت درباره باراک اوباما را زود هنگام دانست. نیروهای آمریکایی تا بعد از تابستان سال آینده در عراق باقی میمانند. و ژاپن، چین و کره جنوبی برای مقابله با بحران مالی متحد میشوند. نیوشا بغراتی هستم، درود بر شما. شامگاه شنبه‌تون رو با ما هستید. 9 تهران، 6:30 به وقت پراگ سرد و بارونی در اروپای مرکزی که صدای ما رو از اون میشنوید. صدای مجله شبانگاهی رو. شبانگاه 23 آذر ماه 87، 13 دسامبر 2008. توی روزهایی که سرما کم کم داره خودش رو توی اکثر نقاط ایران هم نشون میده، امیدوارم گرم باشید و همراه با من توی نیم ساعتی که پیش رومونه. 30 دقیقه مثل همیشه با خبر، گزارش و گفتگو اختصاصی رادیو فردا. پس دست به موج گیرندتون نزنید، جای نرید. مثل همیشه اول خبرها رو میشنویم تا برگردم و فهرست اختصاصی ها رو به اطلاعتون برسونم. امشب در کنار من در استودیو شماره 5 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همکارم مهین گرجی نشسته و این آخرین رویدادهای ایران و جهانه. مهین، شبتون هم خوش.
شب بخیر. منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، برخی از اعلام نظرها درباره موضع رئیس جمهوری جدید آمریکا در قبال ایران و مسئله اتمی این کشور را زود هنگام دانست. آقای متکی در گفتگو با خبرگزاری نیمه رسمی مهر گفت برای قضاوت نهایی درباره باراک اوباما و تحقق شعار تغییر باید چند هفته دیگر، یعنی تا زمان حضور او در کاخ سفید، صبر کنیم. باراک اوباما روز 20 ژانویه یعنی اول بهمن ماه رسما مقام ریاست جمهوری آمریکا را بر عهده خواهد گرفت. فرمانده کل نیروهای آمریکایی در عراق امروز گفت بخشی از نیروهای آمریکا پس از ماه ژوئن یعنی خرداد ماه در شهرهای عراق باقی خواهند ماند. این بخشی از گفتگوی ژنرال ریموند اودیرنو با خبرنگاران بود که در پایگاهی هوایی در شمال بغداد و پیش از دیدارش با رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا انجام شد. پیشتر ماه ژوئن به عنوان ضرب الاجل برای خروج نیروهای آمریکایی از مناطق شهری عراق تعیین شده بود. ژاپن، چین و کره جنوبی امروز موافقت کردند که برای مقابله با بحران مالی جهانی با یکدیگر همکاری کنند، اما این سه کشور آسیایی به اقدام مشخصی که برای عملی کردن این منظور باید انجام دهند اشاره نکردند. سه رهبر آسیایی همچنین تعهد کردند که از اعمال هر گونه ممنوعیت بازرگانی تا 12 ماه آینده جلوگیری کنند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به وزیر کشور دستور داد ستادی برای صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان با حضور همه نهادهای مرتبط تشکیل شود. در این نامه وظیفه این ستاد عملی کردن برنامه‌ریزی هماهنگی و مدیریت میدانی توصیف شده است. محمود احمدی نژاد در این نامه به وزارت کشور خواستار تشکیل ستادی شده است با حضور مقام‌های چون وزیر ارشاد، وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان صدا و سیما، فرماندهان نیروی مقاومت بسیج و نیروی انتظامی، معاونان رئیس جمهوری در امور جوانان و فرهنگی و جمعی دیگر از رؤسای دانشگاه‌ها و مشاوران امور اجتماعی و فرهنگی. روسیه و سوئیس امروز توافق کردند که منافع مسکو در گرجستان از طریق دفتر حفاظت از منافع واقع در سفارت سوئیس در تفلیس نمایندگی شود. روسیه و گرجستان در سپتامبر گذشته پس از جنگی 5 روزه سفارتخانه های خود را در پایتخت‌های یکدیگر تعطیل کردند. و نخست وزیر بریتانیا گوردون براون امروز شنبه در دیداری سرزده وارد افغانستان شد. به نوشته وبسایت رسمی دفتر نخست وزیر بریتانیا، آقای براون ضمن بازدید از نیروهای بریتانیایی دیدار نیز با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان خواهد داشت. این سفر یک روز پس از کشته شدن 4 سرباز بریتانیایی در استان جنوبی هلمند در افغانستان صورت می‌گیرد. نیوشا.
مهین گرجی، متشکرم. بیشتر فراسوی خبر روی همین طول موج. برای کمک به اوباما ایران را بیشتر تحریم می‌کنیم، وزیر خارجه آلمان می‌گوید. 2 سال زندان برای یک دانشجو، اتهام حمایت از دانشجویان.
ما اینو در راستای همون روند سرکوبی که در برای نسبت فعالین دانشجویی
تا حالا. هوای سمالود، روزمرگی خطرناک پایتخت و سردرگمی مسئولین.
مثلا توی خط زمستون و پاییز با یک وضعیتی روبرو هستیم که اگر این زمانی هوای صاف یا پاک ببینیم شهروندان میگن هوا غیر عادیه.
خطوط شلوغ تلفنی، سرعت پایین اینترنت و اکنون فیبر نوری هم قطع است. ایران و دردسرهای وصل شدن به دنیای مجازی. اینها و بیشتر میگویند به ایران توهین شده است. کشتیگیر و آخرین استکاک ایران و هالیوود. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. برای کمک به باراک اوباما ایران رو تحریم میکنیم بیشتر. این در واقع لب آخرین اظهارات وزیر خارجه آلمانه که در هفته‌نامه آلمانی اشپیگل منعکس شده. این نشریه آلمانی نوشته آلمان در صدد اونه تا تحریم‌های تازه‌ای رو علیه ایران مطرح کنه تا از این طریق باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا ابزار لازم رو برای تحت فشار قرار دادن تهران در اختیار داشته باشه. در ابتدای مجله شبانگاهی محمد زرقامی و جزئیات بیشتر از همین مسئله.
هفته‌نامه اشپیگل نوشته است فرانک والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان خواهان کسب موافقت دیگر قدرت‌های گروه 5 به علاوه 1 درباره این تحریم هاست تا از این طریق بتوان جمهوری اسلامی ایران را به بازگشت به مذاکرات درباره برنامه اتمی این کشور ترغیب کرد. به گزارش رویترز وزارت امور خارجه آلمان از ابراز نظر درباره این خبر خودداری کرده است. این در حالی است که به گزارش اشپیگل این طرح به مقام‌های فرانسه و بریتانیا ارائه شده است. به گزارش اشپیگل تحریم‌های پیشنهاد شده از سوی وزیر امور خارجه آلمان بانک‌ها و بخش حمل و نقل ایران را هدف قرار خواهند داد. فرانسه، بریتانیا، آمریکا، چین و روسیه همراه آلمان، کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه 1، طی 2 سال اخیر کوشیدند تا جمهوری اسلامی ایران را به توقف فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم ترغیب کنند. باراک اوباما هفته گذشته گفته بود برای تعلیق برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران مشوق‌های اقتصادی به این کشور ارائه خواهد شد و در صورت امتناع ایران تحریم‌ها تشدید خواهد شد. رئیس جمهوری منتخب آمریکا همچنین تصریح کرده بود خواست ما این است که با آنها، یعنی ایرانی‌ها، به طور مستقیم مذاکره کنیم و به آنها انتخاب روشنی بدهیم به این منظور که آیا می‌خواهند مسیر دشوار را برگزینند یا آسان. برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اولین برنامه‌های در دستور کار سیاست خارجی باراک اوباما در زمان رسمیت یافتن دوره ریاست جمهوری او در روز 20 ژانویه خواهد بود. به گفته باراک اوباما، دولت او با شرکای بین‌المللی خود همکاری خواهد کرد تا مجموعه‌ای حاوی مشوق‌ها و تنبیهات را آماده سازد تا ایران را متقاعد کند که توسعه برنامه اتمی‌اش را متوقف کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد از سال 2006 میلادی تا کنون طی 5 قطعنامه از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. جمهوری اسلامی ایران با سرپیچی از این درخواست برنامه غنی‌سازی خود را توسعه داده است. به دلیل کاربرد دوگانه غنی‌سازی اورانیوم در تولید سوخت هسته‌ای و ساخت سلاح اتمی، کشورهای غربی جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کنند که با ادامه این فعالیت‌ها در صدد دستیابی به تکنولوژی ساخت سلاح هسته‌ای است. جمهوری اسلامی ایران با رد این اتهام میگوید برنامه هسته‌ای این کشور کاملا صلح‌آمیز و صرفاً برای تولید انرژی است.
برنامه اتمی تهران همیشه در سرخط‌ها. محمد زرقامی بود و برنامه اتمی تهران در نظرات شما. بشنویم تا شماره تلفن رو بهتون بگم.
من میدونم که صدای مرا پخش نمی‌کنید، اما می‌خواستم بگم که کشور آمریکا و چند کشور اروپای غربی در حق کشورهای جهان سوم واقعا ظلم می‌کنند. کشور قدرتمند عراق را نابود کردند به خاطر بقای کشور اسرائیل. آقای رابرت موگابه را الان قصد سرنگونی اون دارید به خاطر که عدالت را رعایت کرد و با نظام مقدس جمهوری اسلامی دشمنی می‌کنه، چون رهبری جهان اسلام را در دست دارد و از کشورهای فقیر دارد حمایت می کند. با تشکر، سید مجید فاطمی هستم از خوزستان.
من میخواستم در جواب اون هموطنی که زنگ زد و گفت که شما صدای منو پخش نمی کنید و جمهوری اسلامی رهبری جهان اسلام گرفته، این چه رهبری است که کشوری که دانشجوهاش رو زندان میکنه، کارگراش رو زندان میکنه، زنها رو زندان میکنه، قتل عام میکنه، جوانها رو میکشه، این چه رهبریه؟ رهبری موقعی هست که یک کشوری با علم و دانش و محبت و عشق همه جهان به خودش شیفته بکنه. یکم خوبه که آدم چشم و گوشش رو باز کنه، ببیند که آزادی در کجا هست و کجا پرورش پیدا میکنه، مثل یه گلی که آزاد بشه بهتر پرورش میکنه تا یه تو تاریکی. بیدار شید.
یادداشت کنید شماره تماس ما رو میتونید اینجا پیام بگذارید: 00 42 02 21 12 41 13، یا میتونید برامون به این شماره اسمس بزنید: 00 420 603 87 41 50. همونطوری که دیدید میتونید حتی با بقیه شنوندگان رادیو فردا به بحث هم بپردازید از طریق تماس تلفنی روی وبسایت رادیو فردا. هم در بخش شما چه فکر میکنید میتونید همین کار رو بکنید، نظرات بقیه رو بخونید، جواب هاتون رو بنویسید، و یا اینکه بخواید برامون اس ام اس بزنید و از این طریق نظرتون رو به بقیه شنوندگان برسونید. اما این شنونده آخر در صحبتاش اشاره‌ای داشت به دانشجوها. گزارش مرتبطی داریم. خبر رو اگر ساده بخوایم بگیم، یک فعال دانشجویی به اتهام حمایت از دانشجویان زندانی به زندان محکوم شد. 2 سال حبس تعلیقی برای محمد هاشمی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت. اتهام آقای هاشمی شرکت در تحصنیه که طی تابستون گذشته در حمایت از دانشجویان بازداشتی دانشگاه امیرکبیر تهران برگزار شده بود در مقابل این دانشگاه. دانشجویان امیرکبیر متهم بودند که در نشریه دانشجوییشون به مقدسات توهین کردند، هرچند این دانشجوها با رد این اتهام میگفتند که مطالب و لوگوی نشریات جعل شده. در اعتراض به حکم اخیر، حکم آقای هاشمی، شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که محمد هاشمی از اعضای اونه، با انتشار بیانیه‌ای محکومیت این عضو خودش رو محکوم کرده. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با بهاره هدایت، مسئول اطلاع رسانی دفتر تحکیم وحدت، و در ابتدا اتهام وارد شده رو پرسیدم. بهاره هدایت در تهران:
چیزی که در نهایت براشون حکم صادر شده اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت ملی بوده.
مورد اتهامی چی بوده خانم هدایت؟
اگه خاطرتون باشه سال گذشته 18 تیر 6 نفر از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم جلوی دانشگاه امیرکبیر تحصن کرده بودن که منجر به بازداشتشون شد. ماجرا هم برمیگشت به اعتراض شورای مرکزی تحکیم به ماجرای انتشار نشریات موهن دانشگاه امیرکبیر که اون به نوبه خودش، اگه درست بگم، حدودا 8 نفر از دانشجوی امیرکبیر تو اون مرکز باعث بازداشتشون شده بود که ما هم اون روز در اعتراض به اون بازداشت ها تحسن کردیم.
و در واقع این تحسنی که میگید در اعتراض به بازداشت دانشجویان امیرکبیر انجام شده بود، همینطوره؟
بله.
خب بعد این تحسن به درگیری هم منجر شد یا تحسن آرومی بود؟
تحسن آرومی بود که بعد از 1-2 ساعت که شروع شده بود ما رو به کلانتری و بعد از اون هم به زندان اوین منتقل کردن.
خب خانم هدایت، برگردیم به مسئله آقای هاشمی. شما در روند دادرسی پرونده ایشون قرار داشتید؟
بله.
خب به نظر شما روند دادرسی چطوری بوده؟ آقای هاشمی وکیل داشتن یا احتمالاً تونستن به حکم اعتراض بکنن؟
ببینید، با توجه به اینکه اصل قضیه بال چی بوده و اون هم یک تحصن آرامی بوده که بدون اینکه درگیری و خشونت کاملا مسالمت آمیز برگزار شده، اصلا اصل بازداشت برای ما مقابل قبول نیست. حالا چه برسه اینکه منجر به صدور حکم این چنینی بشه. بعد از اون هم در جریان بازجویی ها و دادرسی و همینطور خود جلسه دادگاه، موارد اتهامی علاوه بر اون چیزی که به خاطرش بازداشت صورت گرفته مطرح شده و این خودش خلاف قانون بوده و اعتراض خود آقای هاشمی و وکیلشون آقای دکتر سلطانی قرار گرفته.
بر اساس بیانیه‌ای که دفتر تحکیم وحدت منتشر کرده، البته اگه اشتباه نکنم، این حکم بدوی هست و آقای هاشمی میتونن اعتراض بکنن به حکم صادر شده. ولی میخوام بدونم که قبلا هم در روند دادرسی در جریان دادگاه بدوی ایشون اعتراض رسمی کردن به این مسائلی که گفتید الان توی دادگاه؟
بله. یکی از مواردی که اصلا مورد اعتراضشون قرار گرفته بود همین بوده که مواردی که مطرح شده در طی جریان بازجویی ها و دادرسی اصلا هیچ ارتباطی با موضوع بازداشت نداشته و طبق قانون این خلافی بوده که صورت گرفت.
به عنوان سال آخر، واکنش دفتر تحکیم وحدت چیه به این حکم خانم هدایت؟
ما اینو در راستای همون روند سرکوبی که در برای نسبت فعالین دانشجویی تا حالا استمرار داشته و صورت گرفته ارزیابی میکنیم و متاسفانه اون جریان اصلا خود نشریاتی که دوی دانشگاه امیرکبیر جعل شد و باعث بازداشت تعداد زیادی از دانشجویان شده، در نهایت هم اصلا اثبات نشد که اینها اون نشریات رو منتشر کرده باشن. نه تنها عاملین اون جریان شناسایی نشدن، محاکمه نشدن، بلکه الان هم شما میبینید توی شیراز متاسفانه حتی در حال حاضر رسیده به اینجا که برخی از گروه های دانشجویی که خط و ربطشون به نهادهای نظامی خارج از دانشگاه میرسه تهدید جانی کردن دانشجویان رو و خواستار برخورد با دانشجویان شدن که یه سری اتهامات رو بهشون منتسب میکنن.
2 سال حبس برای یک فعال دانشجویی بهاره هدایت بود در تهران.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب بپردازیم به روزمرگی سمالود پایتخت، آلودگی هوا. آلودگی شدید هوای تهران به موقع به اطلاع مردم نرسید. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، با وجود اینکه آلودگی هوای تهران تا پایان هفته‌ای که گذشت در شرایط هشدار قرار داشت، نه تنها کمیته مواقع اضطراری تشکیل جلسه نداد، بلکه هیچ مقام مسئولی تا چهارشنبه شب در این باره اطلاع رسانی نکرد. بشنویم از روزا آژیری.
چهارشنبه شب 20 آذر ماه زمانی درباره وضعیت آلودگی هوای تهران اطلاع رسانی شد که 2 روز قبل از آن دوشنبه سازمان هواشناسی مقامات مسئول را در جریان آلودگی شدید هوای تهران قرار داده بود و با در نظر گرفتن میزان آلاینده ها در هوا وضعیت هشدار را اعلام کرده بود. در این میان سازمان های زیربط مسئولیت اطلاع رسانی را به گردن یکدیگر می اندازند. وحید نوروزی، مشاور محیط زیست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، از موضع انفعالی استانداری در قبال آلودگی در وضعیت هشدار هوای تهران طی چند روز گذشته به شدت انتقاد کرد. به گفته آقای نوروزی، طبق قانون، زمانی که سازمان هواشناسی وضعیت هشدار را درباره آلودگی هوا اعلام می کند، استانداری بلافاصله باید کمیته‌ای تشکیل دهد و به سرعت تصمیم گیری شده و وضعیت هشدار یا اضطرار اعلام شود. اما رئیس شورای سیاستگذاری هوای پاک شهرداری تهران میگوید شهرداری بدون اختیارات، امکانات و اعتبارات لازم نمیتواند به تنهایی وارد گود شود. یک شهروند ساکن تهران در جواب اینکه اثرات نامطلوب عدم آگاهی رسانی به شهروندان در مورد آلودگی هوای این شهر چه میتواند باشد میگوید
جو پایداری که هوای تهران الان داره تو این 5 روز گذشته، این خودش پیش‌زمینه وقوع وارونگی یا همون اینورژن هستش. الان شرایط کاملا مساعده برای این اتفاق. به نظر من اگه اطلاع رسانی هم اگه بشه، فقط این اینورژن، این اتفاقی که قراره بیفته به اسم اینورژن، یه 2 روز دیرتر اتفاق میفته. در نهایت فرقی به حال آلودگی هوای تهران نمیکنه. اما اتفاقی باید بیفته این هستش که اطلاع رسانی باید مستمر باشه. یک سری مسائل دیگه ای هستش که در کنار اطلاع رسانی باید بهش بیشتر توجه بشه. اونم این هستش که جلوی صنایع آلرژی گرفته بشه، حمل و نقل عمومی به وضعیت خوبی در بیاد.
به گفته مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، روزانه حدود 2 میلیون تن آلودگی وارد هوای تهران می شود. یک فعال محیط زیست معتقد است که آلودگی در تهران مخصوصا در زمستان و پاییز برای مردم عادی شده است.
مثلا توی فصل زمستان و پاییز با یک وضعیتی روبرو هستیم که اگر یک زمانی هوای صاف یا پاک ببینیم دوچاره ما میتونیم بگیم شهروندان میگن هوا غیر عادیه و عملا تو این چند سال گذشته به خاطر حجم ترافیک وحشتناکی که تهران داره یه مقداری وضعیت هوای تهران غیر عادی و وضعیت خیلی برای شهروندان تهرانی عادی شده و اینکه بعضی از وقت‌ها هم هستش که حالا وضعیت تقریبا به وضعیت بحرانی میرسه که اونجا یه مقداری رسانه‌ها شروع می‌کنن به اطلاع رسانی کردن که حالا بعضی از اوقات هم شده که مدرسه‌ها تعطیل شده یا اطلاعی هشدارآمیز داده میشه برای ورود سالمندان به تهران.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که به طور متوسط سالانه نزدیک به 10,000 نفر بر اثر آلودگی هوا در تهران جان خود را از دست می دهند. سازمان ملل نیز به تازگی با انتشار گزارشی نسبت به وضعیت آلودگی هوا هشدار داده و شهر تهران را از جمله شهرهای خطرناک معرفی کرده است. در این شرایط روز شنبه مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران از کاهش میزان آلودگی هوای این شهر خبر داد.
شنونده گزارش روزا آژیری بودید. نمیتونید به اینترنت وصل بشید؟ میخواید بدونید چرا؟ برمیگردم.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اگه توی ایران کامپیوتر داشته باشید و بخواید از طریق اینترنت به جهان مجازی وصل بشید، حتما شاهد مشکلاتی خواهید بود. خط تلفن مشغوله، دائما قطع میشید، سرعت اینترنت پایینه، وارد خیلی از سایت‌های معمولی نمیتونید بشید و باقیه داستان. در روزهای اخیر اما قطعی شبکه فیبر نوری هم به این مشکلات اضافه شده. آخرین دردسرهای اینترنت ایران، گزارشی از مانیا منصور.
به گزارش خبرگزاری های ایران، اختلال و قطعی در شبکه اینترنت ایران از روز پنج شنبه 21 آذر شروع شده و تا روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت. اینترنت در ایران از طریق دو باند فیبر نوری از طریق کشورهای امارات و ترکیه تامین می شود. به گزارش رسانه های ایران، در حال حاضر فیبر نوری که از منطقه فجیره امارات و از طریق دریا به سوی ایران کشیده شده و حدود 60% از اینترنت ایران را تامین می کند، دچار قطعی شده و اینترنت ایران تنها از طریق فیبر نوری که از طریق ترکیه به ایران می رود تامین می شود. همچنین به نوشته خبرگزاری های ایران، پهنای باند اینترنتی که از طریق ترکیه تامین می شود به تنهایی پاسخگوی کاربران اینترنت در ایران نیست. فیبر نوری رشته ای از تارهای بسیار نازک شیشه است که برای ارسال سیگنال های نوری در مسافت های طولانی از آن استفاده می شود و به خاطر سرعت بالای آن در تکنولوژی های جدید برای شبکه های تلفن شهری و بین شهری، شبکه های کامپیوتری و اینترنت استفاده می شود. قطعی باندهای فیبر نوری در ایران بی سابقه نیست و به گفته کارشناسان فناوری اطلاعات این قطعی ها بیشتر از استانداردهای معمول روی می دهد. چندی پیش نیز فیبر نوری که از ترکیه به ایران می رود دچار قطعی شده و حدود 25% از ظرفیت اینترنت ایران از شبکه خارج شد. با وجود شمار زیاد کاربران اینترنت در ایران، مشکلات عمده‌ای در فراهم کردن امکانات ارتباطاتی وجود دارد. کاربران اینترنت در ایران به طور معمول به شیوه دایلاب یا همان ارتباط مستقیم تلفنی به شبکه اینترنت متصل می شوند که در حال حاضر پایین‌ترین سرعت ارتباطی در میان گزینه‌های اینترنتی به شمار می رود. ارتباط اینترنتی پرسرعت ADSL از حدود 3 سال پیش برای استفاده‌های خانگی وارد ایران شد، اما بعد از مدت کوتاهی مقام‌های مخابرات ایران اعلام کردند که استفاده از خطوط پرسرعت مانند ADSL و ارتباطات سریع‌تر از 128 کیلوبیت بر ثانیه برای کاربران خانگی ممنوع است. در سرعت‌های زیر 128 کیلوبیت بر ثانیه امکان دانلود کردن یا دیدن ویدیو تقریباً وجود ندارد و حتی صفحاتی که حاوی تصویر باشند نیز به سختی باز می‌شوند. هرچند ممنوعیت استفاده از اینترنت پرسرعت پس از مدتی جدیت خود را از دست داد، اما شرکت‌های تامین کننده اینترنت ISP تنها نقاط محدودی از شهرهای بزرگ ایران را تحت پوشش ADSL دارند. دیگر مشکل عمده کاربران اینترنت در ایران فیلترینگ دولتی بسیاری از وبسایت هاست. چندی پیش مشاور قضایی دادستان کل جمهوری اسلامی اعلام کرد که در ایران بیش از 5 میلیون وبسایت اینترنتی به دلیل آنچه که او مطالب غیر اخلاقی و ضد اجتماعی خواند مسدود شدند.
شنونده گزارش همکارم مانیا منصور بودید. از رادیو فردا تا صحبت از اینترنت دری که جورج بوش باز گذاشت، عنوان گزارشی در واشنگتن پست که در اون به ملاقات جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا با بلاگرهای ناراضی از دولت‌های به گفته ی نویسنده ی این روزنامه خودکامه پرداخته شده و البته در بین این بلاگرها یک وبلاگ نویس ایرانی هم حضور داشته. بشنویم از الهه روانشاد.
به نوشته واشنگتن پست، مدت هاست که وزارت امور خارجه آمریکا سیاست اعلام شده ی رئیس جمهوری درباره اعمال فشار به رژیم های نظیر مصر یا آذربایجان را کنار گذاشته است. اما گذشته از ناکامی های پیشین، مفسر واشنگتن پست می نویسد جورج بوش در یک زمینه پیگیرانه به وعده خود عمل کرد که ملاقات با ناراضیان و چهره های مخالف حکومت های خودکامه است. آقای بوش روز چهارشنبه در گرامیداشت سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر شماری از وبلاگ نویسان دگراندیش را از کشورهای چین، برمه، ایران، کوبا، بلاروس، مصر و ونزوئلا به کاخ سفید دعوت کرد. جورج بوش هدف از این دیدار را ادای احترام و تاکید بر نقش افرادی که شجاعانه در خط مقدم می‌جنگند نامید. آرش سیگارچی، وبلاگ نویس ایرانی که در کشورش بازداشت شد و پس از آن ناچار شد ایران را ترک کند و اکنون در آمریکا ساکن است، نیز از شرکت کنندگان در این جلسه بود. به نوشته واشنگتن پست، آقای سیگارچی در این نشست گفت در روزهای پیش از این جلسه از شمار زیادی از وبلاگ نویسان ایرانی پرسیده بود که پیام آنها برای رئیس جمهوری آمریکا چیست. به گفته آرش سیگارچی، ایرانیان به او گفتند لطفاً از فروش تکنولوژی فیلترینگ وبسایت‌ها به حکومت ایران جلوگیری کنید. رئیس جمهوری آمریکا نیز در آن نشست وعده داد که این خواسته را پیگیری کند. مفسر واشنگتن پست در ادامه می‌نویسد که توجه شخص پرزیدنت بوش به دگراندیشان و فعالان مخالف همیشه به نفع آنها تمام نمی‌شود و ممکن است موقعیت این افراد را نیز به خطر بیاندازد، ولی در مجموع توجه رئیس جمهوری آمریکا برای دگراندیشان بسیار مهم است. باعث جلب توجه افکار عمومی در کشورهای آنها خواهد شد و بنابراین آنها را در موقعیتی قرار می‌دهد که بتوانند دیدگاه‌های آزادی‌خواهانه و یا انتقادات خود از وضعیت حاکم را ساده‌تر و در ابعادی که قبلاً قادر به انجام آن نبودند بیان کنند.
دیدار بلاگر ایرانی با جورج بوش الهه روانشاد بود. روایت کامل این قصه رو میتونید روی radiofarda.com بخونید در صفحه اصلی دری که جورج بوش آن را باز گذاشت. radiofarda.com آدرس ماست.
من آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا هستم. اگر الان دارین رادیو گوش میدین و کامپیوتر دم دستتونه، به سایت رادیو فردا هم سری بزنید، radiofarda.com. فکر کنم پشیمون نشین و خوش باشید و وبگردی کنید.
این اسما رو حتما شنیدید اگر فیلم بین بودید یا روزنامه خون بودید که یا حتی رادیو فردا گوش دادید. فیلم های مثل 300، اسکندر، ثریا، میم، اینها فیلم هایی هستن که طی سالهای اخیر باعث برانگیخته شدن خشم رسانه های ایرانی یا مقام های جمهوری اسلامی ایران شدن. فیلم هایی که ضد ایرانی یا توهین‌آمیز خونده شدن. و این بار نوبت به جدیدترین ساخته دارن آرونوفسکی رسیده، فیلم کشتیگیر برنده جایزه شیر طلایی که در همین ردیف قرار بگیره. پیشتر روزنامه جام جم با توهین‌آمیز خوندن این فیلم ابراز امیدواری کرده بود که مسئولان فرهنگی درباره این مسئله واکنشی مناسب نشون بدند و قبل از اکران جهانی اون با تمهیداتی به گفته او مانع گسترشش بشند. جزئیات بیشتر در گزارش هانا کاویانی.
فیلم کشتیگیر از نگاه کارگردان و سایر دستندرکارانش داستان ورزشکاری چون راکی بالبوا است که اینک با اینکه سنی از وی گذشته بار دیگر پا به رینگ می‌گذارد تا آخرین پیروزی خیره کنندش را رقم بزند. اما آنطور که روزنامه گاردین گزارش می‌دهد، این نه تنها تصور رسانه‌های ایرانی از این فیلم نیست، بلکه آنگونه که روزنامه‌های جام جم و قدس نوشتند، کشتیگیر فیلمی جدید از سری فیلم‌های توهین‌آمیز هالیوود به ایران است. کشتیگیر که روز 17 دسامبر 27 آذر ماه بر روی پرده سینماها خواهد رفت، جدیدترین ساخته دارن آرونوفسکی و برنده جایزه شیر طلایی جشنواره ونیز امسال است. این فیلم داستان زندگی رندی رابینسون که میکی رورک نقش او را ایفا می‌کند، کشتیگیر کج حرفه‌ای دهه 80 میلادی است که به دلیل مشکلات جسمی مجبور به کنارگیری می‌شود و این بار باز می‌گردد تا با حریف قدیمی‌اش آیت الله با بازی ارنست میلر مبارزه کند. مبارزه‌ای که ممکن است به قیمت جانش تمام شود. Great to meet you. One, two, real. Really good, you really brought it. برخی روزنامه‌ها و وبسایت‌های ایرانی با ضد ایرانی خواندن این فیلم به صحنه اشاره می‌کنند که رندی رابینسون پایه پرچم ایران را که حریفش با آن به وی حمله ور شده بود می‌شکند و جمعیت حاضر شعار آمریکا آمریکا سر می‌دهند. گاردین می‌نویسد که احتمالاً برای جلوگیری از اهانت به حکومت ایران از اشاره به اسم آیت الله حریف رابینسون اجتناب شده است. با این وجود لباس این کشتیگیر که به رنگ پرچم ایران و دارای کلمه الله در وسط آن است، خود با باعث خشم خبرگزاری برنا شده است. به نظر می رسد بار سیاسی این صحنه‌های فیلم کشتیگیر به چشم بیننده غربی نیامده است، چرا که عده زیاد این فیلم را ستایش کردند تا جایی که شیر طلایی جشنواره ونیز را به دست آورد. اما رسانه‌های داخل ایران این فیلم را حلقه ای از زنجیر فیلم‌های توهین‌آمیز و ضد ایرانی هالیوود می‌داند، فیلم‌هایی چون سنگسار ثریا، میم 300 و اسکندر. سال گذشته و پس از اکران فیلم 300، دولت محمود احمدی نژاد هالیوود را به پایه‌ریزی جنگ روانی متهم کرد.
ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی، نیوشا بغراتی هستم. سپاس از همراهیتون در نیم ساعت گذشته. من فقط یادم رفت آدرس فیلتر شکن رو بگم. آخرین فیلتر شکن ما هست بیشدهان.com، بیشدهان.com. شب خوش. ارتباط با